بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. المقام الثانی فی المعاملات و نخبت القول ان النهی الدال علی حرمتها لا یقتضی الفساد. صفحه 259. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تبارک و تعالی و استعانت از حضرتش شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته صحبت ما پیرامون جواب دوم مصنف از اشکال بود. قبل از اینکه ما جواب دوم از اشکال رو بدهیم، اصل اشکال و جواب اول رو هم خدمتتون خیلی مختصر بیان میکنیم. اشکال این بود: ممکن نیست نهی با صحت عبادت جمع بشه. و دو دلیل آورد. دلیل اول این بود که عبادت بدون قصد قربت حرمت نداره. دوم، اگر شخص مکلف حالا این عمل را همراه با قصد قربت انجام بده، علاوه بر این که این عمل حرامه، حرمتش هم تشریعی نزاتی. جناب محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف از این اشکال سه جواب میدهند. جواب اول این بود که عبادت کما قلنا بر سه قسم: فعلی، شأنیه و ذاتیه. فعلیه نهی نداره چون امر فعلی داره. قسم دوم و سوم که عبادت شأنیه و فعلیه هست، به این دوتا نهی تعلق میگیره و این دو متصف به حرمت ذاتیه میشه. و اما جواب دوم که درس جلسه گذشته ما از اینجا شروع شد، جناب مصنف میفرمایند که ما هم قبول داریم اگه یک نهی اومد به یک عبادتی تعلق گرفت، حرمت تشریعی پیش میاد نه حرمت ذاتی. اما اینکه با وجود حرمت تشریعی دیگه محلی برای حرمت ذاتی باقی نمیماند، به این دلیل که شما گفتید اجتماع مثلین پیش می آید، ما این سخن را قبول نداریم. به این دلیل که حرمت تشریعی و حرمت ذاتی با همدیگه قابل جمع هستند. چرا؟ به دلیل اینکه متعلق هر کدام با دیگری فرق دارند. در حرمت ذاتی فعل مکلف و همون فعل خارجی مثل صلات در ایام حیض حرامه، در حالی که توی حرمت تشریعی حرمت تعلق به یک عمل قلبی داره مثل تجری، انقیاد. یعنی شخص مکلف تو تجری میداند که این فعل مربوط به دین نیست، اما با این حال اینو نسبت به شارع مقدس میدهد. خلاصه سخن این که حرمت ذاتی مربوط به فعل و عمل خارجی شخص مکلفه، در حالی که حرمت تشریعی مربوط به قلب و اعتقاد مکلف هست. مثلا نمازی رو که حائض بدون قصد قربت می خواند، با نمازی که همین حائز دیگر با قصد قربت میخواند از یک نظر شباهت و از نظر دیگر تفاوت دارند، اما شباهتشون از نظر صلاحیت و ظاهر این دوتا مثل هم هستند، اما تفاوتشون در اینه که در یکی مسئله قلبی هست به این صورت که یکی از این حائزها چیزی رو که مربوط به دین نیست به حسب اعتقاد جزء دین قرار داده، در حالی که اون دیگری این اسناد را به دین نمی‌دهد. و اما جواب سوم این است که جناب مصنف می‌فرمایند اگر نهی از عبادت دلالت بر حرمت ذاتی نکرد، باز هم در اینجا اون دال بر بطلان هستش. چرا؟ به خاطر اینکه نهی دلالت بر حرمت تشریعی داره، این حرمت تشریعی هم امری نداره. در توضیحی گفته شد که توی حرمت تشریعی دلالت بر فساد نیست، اما از طرفی می توانیم بگوییم که مثلا صلات شخص حائض مأمور به نیست، فرض ما اینه دیگه. اما ما دو تا خطاب داریم، یه خطاب می‌فرماید اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این مطلقه. از طرف دیگر یه خطاب مقید هم داریم، دع الصلات ایام اقرائک. خب طبق قانون الان مقید مطلق رو تقیید زده، می‌فرماید که این خطاب اقم الصلات شخص حائض رو توی اون ایام در بر نمیگیره، نتیجتاً صلات این چنین شخص هم امری نداره، پس باطل خواهد بود. در خلاصه گفته شد که اگر بخواهیم که یک عمل عبادی باطل باشه، نبود امر و ملاکش کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست که ما بریم سراغ بطلان، اونم از طریق حرمت ذاتی و مبغوضیت. در پایان یک استدراکی جناب مصنف کردن، نعم لو لم یکن، در اینجا اومد یک مورد رو استثناء کرد، فرمود که هر موقع نهی از عبادت مجازی و عرضی باشه این نهی دیگه دلالت بر فساد نداره، چون اون نهی دلالت بر حرمت و عدم الامر نداره. مثالی رو از بحث زد که قبلا این رو ما مفصلا خدمت شما عرض کرده بودیم زدن و گفتن که اگه امر به ازاله تعلق بگیره، ازل نجس، بعد این امر به ازاله مقتضی نهی از صلات باشه، به جای اینکه شخص مکلف به دنبال ازاله نجاست بره، برود دنبال خواندن صلات، گفتیم این نماز باطل هست. اما بر اساس این مبنا که امر به ازاله مقتضی نهی از فساد نباشه، اینجا مفاتش چی باشه پس؟ اینکه آقا این نماز مأمور به نیست. خب وقتی که اینطور باشه نمیشه در یک آن هم اهم که ازاله نجاست هست و هم مهم که صلات هست مأمور به باشه. در این هنگام که مقتضی نهی از فساد اون امر به ازاله نباشه، اگر شخص مکلف ازاله رو رها کرد، رفت شروع کرد به خوندن نماز، این نماز صحیحه، به خاطر اینکه ملاک عبادت که اینجا مصلحت باشه وجود داره. خلاصه سخن، نهی در عبادات موجب فساد آنها می شود. و اما درس امروز، اما در درس امروز ما که مقام دوم پیرامون معاملات هست، بحث در این است که آیا نهی در معاملات سبب فساد و بطلان اونها میشه یا نه. مثلا هر موقعی که نهی تحریمی به یک معامله ای تعلق گرفت، مقتضی فساد اون معامله میشود یا نه. جناب مصنف میفرماید که در اینجا اقوال زیادی هست که برگزیده سخن توی معامله آن است که نهی در معاملات هرچند که دلالت بر حرمت کنه، اقتضاء فساد و بطلان را نمی کند، به خاطر این که بین حرمت و فساد ملازمه ای از جهت لغت و عرف نیست. بنابراین چه بسا که یک معامله ای حرام و مبغوض مولا باشه، اما دارای اثر که همون ملکیت و نقل و انتقال هست و صحیح باشه. مثل نهی از معامله هنگام نماز جمعه، این معامله حرام و مبغوضه، چون فاعل این کار مرتکب معصیت شده. اما این معامله حرام باطل نیست. در نتیجه اگر این معامله محقق بشه، دارای اثر یعنی نقل و انتقال خواهد بود. پس خلاصه سخن این که از نظر لغت و عرف هیچ گونه ملازمه بین حرمت و فساد در باب معاملات وجود نداره. کانت الحرمت متعلقتن. در اینجا اقسام نهی در معاملات بیان می شود. جناب مصنف می فرماید که از میان اقسام چهارگانه نهی در معاملات، در سه قسم از اینها ملازمه بین حرمت و فساد وجود نداره، هرچند که نهی دلالت بر حرمت داره. تنها توی یک قسمت از اونها نهی در معامله دلالت بر فساد اون میکنه. اما قسم اول که نهی تعلق به سبب گرفته، کانت الحرمت متعلقت هم به نفسه، این میشه قسم اول. گاهی اوقات نهی به سبب و ذات معامله و عقد تعلق گرفته، به طوری که عقد که اون ایجاب و قبوله سبب ایجاد علقه ملکیت میشه. سبب یکی از افعال مکلفه، نه اینکه سبب بخواد در مسبب اثرگذار باشه. اما مثالی که مطرح کردیم، نهی از معامله هنگام نماز جمعه، این نهی که از این بی در وقت صلات وقت ندا شده، دلالتی بر فساد و بطلان معامله نداره. چرا؟ به دلیل اینکه صحت معامله توقف بر قصد قربت نداره. بله، اگر توقف بر قصد قربت داشت مثل عبادات، آنگاه بین نهی و صحت عبادات سازگاری وجود نداشت. قسم دوم، تعلق نهی به مسبب که عبارت مصنف او به مضمونه ها هست. گاهی اوقات نهی تعلق میگیره به مسبب و تملیک نقل و انتقاله، نهی رو این میاد، از این جهت که مسبب فعل مکلفه و مسبب منهی و عن هست. دو تا مثال بزنیم در اینجا. مثال اول، نهی از بیع مصحف به کافر. توی این مثال سبب ما حرمتی نداره. سبب کدومه؟ اون عقده، ایجاب و قبوله. مشکل رو مسببه هست. تملیک قرآن به کافر حرامه و ملکیت کافر نسبت به قرآن کریم هست که شارع اینو نمیپذیره و مبغوزش هست. مثال دوم، نهی از بیع عبد مسلمان به کافر. باز در این مثال نهی تعلق گرفته به مسبب، مضمون معامله، که چی باشه؟ تملیک مسلمان به کافر. این حرامه به خاطر اینکه به دنبال تملیک تسلط کافر بر مسلمان وجود داره و خدای تبارک و تعالی این رو اجازه نداده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مرحوم مصنف علی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که این نهی توی این دوتا مثال، نهی از بیع عبد مسلمان به کافر، نهی از بیع مصحف به کافر، اگرچه بر حرمت مضمون معامله دلالت داره، این نهی دلالت بر حرمت مضمون که تملیک قرآن و مسلمان به کافر باشه و حرامه هست، اما این حرمت دیگه دلالت بر فساد نداره. حالا اگر قرآن کریم یا مسلمانی به کافر فروخته شد، مالک خواهد بود، اما در این هنگام یک وظیفه حاکم اسلامی و خود مسلمان ها دارند و اون اینه که بر اینها واجبه که اون رو از ملک کافر بیرون بیاورند. اما قسم سوم، تعلق نهی به تسبب، که مصنف می‌فرماید او به تسبب بها. گاهی نهی نه به سبب تعلق گرفته که بخواد حرام باشه و نه به مسبب، بلکه تسبب و توسل به این سبب برای رسیدن به مسبب منهی و عنه و حرام هست. در واقع اینجا مکلف میخواهد سبب رو که چی باشه؟ عقده، ایجاب و قبوله، یک وسیله‌ای برای رسیدن به مسبب قرار بده. مسبب چیه؟ تملیک، نقل و انتقاله، و این عمل منهی و عن و حرام هست. اما اگر حالا این مکلف از راه دیگری غیر از این سبب خاص به مسبب برسه اشکالی نداره. مثال: تملک زیاده در بیع ربوی. یه مکلفی هست 3 من گندم خوب رو به 4 من گندم دیگر میفروشه. اینجا تکلیف چیه؟ نهی به چی تعلق گرفته؟ آیا نفس البیع، خود این فروختنه، به ما هو فعل من افعال المکلف مبغوض و حرامه است؟ یا اینکه نهی به ملکیت زائد و 1 من گندم اضافه به اون تعلق گرفته و اینجا شارع فرموده زیاده را تملک نکن، یا اینکه شارع فرموده زیاده رو از طریق بیع ربوی تملک نکن؟ کدام از اینها منهی و انهه؟ نهی به کدام یک از اینها تعلق گرفته؟ در واقع نفس بی به ما هو فعل من افعال المکلفین و همچنین ملکیت زائده، این دوتا منهی و انه و حرام نیست، چون هرگاه این تملک زائده از طریق صحیح به دست بیاد اشکالی نداره. مثلا هبه یا صلح، این 3 من گندم میده، اون 4 من میده، ولی با هم دیگه مصالحه میکنن. یا مثلا اون یکی 1 من گندم رو هبه کرده، زائده هبه هست، خب این که اشکالی نداره. مرحوم خراسانی علی الله مقامه و شریف میفرماید این نهی مذکور دلالت بر حرمت تسبب داره، اما همین موجب فساد و بطلان معامله نخواهد شد. قسم 4 تعلق نهی به اثره. عبارت مصنف: و انما یقتضی الفساد فیما. گاهی اوقات نهی به این اقسام ثلاثه مذکوره تعلق نگرفته، یعنی به سبب، مسبب و تسبب نهی تعلق نگرفته، بلکه به اثری که مترتب بر بی هست تعلق گرفته. مثلا این نهیه دلالت میکنه بر حرمت تصرف در سمن و مسمن، که در حقیقت این نوع تصرف منهی و عنه و حرامه. لذا هرگاه یک معامله ای صحیح باشه، سمن ملک مایه، مسمن ملک مشتری خواهد بود، و همچنین تصرف هر کدام از این طرفین معامله، یعنی بایع و مشتری، توی سمن و مسمن جایزه. اثر معامله تصرف در سمن و مسمن هست. اما اگر نهی در معامله به اثر تعلق بگیره، معامله باطل خواهد بود. وقتی که باطل شد، دیگر هیچ کدام از طرفین، یعنی بایع و مشتری، حق تصرف در سمن که بایع میخواد تصرف تو سمن کنه و مسمن که مشتری میخواد تصرف در اون کنه رو ندارند. مثل نهی عن اکل سمن. در اینجا می‌فرماید که وقتی که نهی به اکل و تصرف سمن در بیع خاصی تعلق بگیره، در این هنگام نهی دلالت بر فساد داره. مثل چی؟ مثل نهی از بیع ربوی. نهی از بیع غرری و امثاله ما، او بیع شیئن. می‌فرماید که وقتی که نهی از اکل و تصرف در بیع برخی از مثمن‌ها شد، ببینید بالا اشاره کرد به چی؟ نهی خورده به اکل و تصرف، اینجا هم خورده به اکل و تصرف. در بالا میگفت اکل و تصرف سمن توی بیع خاصی، اینجا در بیع برخی از مثمن‌ها مثل خمر، میته، خنزیر و امثالها. اگر نهی به اینا بخوره، اینجا با یه حق تصرف در سمنی که بابت فروششون از مشتری گرفته رو نداره. این نهی و ممنوعیت تصرف در سمن نشانگر این مسئله هست که این معامله باطله، به خاطر این که اگر این معامله صحیح بود، سمن ملک بایه، مثمن هم ملک مشتری بود و تصرف هر کدام در سمن و مثمن جایز بود. نعم لا یبعد، استدراک میکنه. فعلا تا اینجا بخونیم. مقام دوم پیرامون معاملات هست و نخبت القوله، برگزیده سخن گفتار آن است که ان النهی الدال علی حرمتها لا یقتضی الفساد، نهی که دلالت می کند بر حرمت معاملات مقتضی فساد معاملات نیست. چرا؟ لعدم الملازمت فیها لغتن ولا عرفن بین حرمتها و فسادها اصلا. خاطر این که از نظر لغت و عرف هیچ گونه ملازمه بین حرمتها، حرمت معاملات و فساد معاملات وجود ندارد. کانت الحرمت متعلقتم به نفس المعاملت به ماهیه فعل مباشره، به خاطر اینکه حرمتی که وجود داره به نفس معامله تعلق گرفته. به ماهیه فعل بالمباشره، چون که این معامله فعل مباشریه مکلف هست. او به مضمونها، این میشه قسمت دوم. بنویسید قسم دوم، تعلق نهی به مسبب. او به مضمونها به ما هو فعل به تسبیب، یا اینکه حرمت به مضمون معامله تعلق گرفته باشه. به ما هو فعلم به تسبیب، از این جهت که مسبب میشه فعل مکلف. او به تسبب بها الیها، این بنویسید قسم سوم، تعلق نهی به تسبب. این که این نهی تسبب و توسل برای رسیدن به بها این معاملات هست، الیه به سبب این مضمونه، این مسببه. پس یه بار دیگه یه ترجمه آزادی کنیم، یا اینکه این نهیه که تعلق گرفته نه به سبب نه به مسبب، بلکه به چیه؟ به تسبب و توسل هست که برای رسید که به وسیله این سبب میخواد برسه به اون مسبب. سبب چیه؟ او عقده. مسبب چیه؟ و تملیکه، یعنی با این ایجاد عقد میخواد برسه به مقصودش که او تملیکه هست، این میشه حرام. خلاصه شخص مکلف در تسبب سبب رو یک وسیله برای رسیدن به مسبب قرار داده و این گفتیم که حرامه. و ان لم یکن سبب ولل مسبب، یعنی اگرچه این نهیه تعلق به سبب یا مسبب نگرفته باشه، به ما هو فعل من الافعال، از اون جهت که یک فعلی از افعال است، و ان لم یکن سبب ولل مسبب به حرامن، هرچند که این سبب همون صیغه و مسبب اون تملیکه، به ما هو فعل من الافعال، به این اعتبار که یک فعلی از افعال مکلف هست حرام نباشد، ان لم یکن به حرامن، حرام نباشد. و انما یقتضی الفساده، این میشه قسم چهارم، تعلق نهی به اثر. نهی انما یقتضی الفساده، همانا نهی مقتضی فساد هست، یقتضی زمینش به نهی برمیگرده، در کجا؟ در اون جایی که اذا کان اون نهی دالن علی حرمت، دلالت کنند بر حرمت، آلا یکاد و یحرم و معصحتها، ما یعنی معامله، بر حرمت اون معامله ای که با صحت اون معامله سازگار نمی باشد، مثل نهی عن اکل ثمن، مثل نهی از تصرف در ثمن، اول مسمن فی بیع، یا مسمن فی بیع در یه بیع خاصی مثل بیع ربوی غرری، او بیع شیء، یا بیع یک چیزی که عرض کردیم مثل بیع عذره میته و امثالها. نعم تا اینجا بماند، والحمدلله رب العالمین.